غزه اتفاق افتاد، به نظر میاد که کاملا خونبارتر از گذشته هم مایل ظاهر بشه در هر جایی که هست، و رضایتی که اونها دادن به بیش از 9000 نفر زن و مرد و کودک بیدفاع که از بین برن، براشون هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی این قتل عام انگار یک کار عادی است. این داره به ما چی میگه، به خصوص در حوزه اقتصادی که به ایران تحت هیچ شرایطی اینها میدان ندادن و ملت ایران هم در یک مقاومت ملی خودش رو نشون داد.
معرض کوتاهی داشته باشم راجع به جمله که فرمودید رضایت آمریکا برای این جنایات، اینطور نیست. آمریکا خودش مدیریت میکنه. ببینید بعد از اون حمله اولی که صورت گرفت، اصلا سیستم اطلاعاتی و مدیریت رژیم صهیونیستی به هم پاشید و اینا برای دادن روحیه و بعد هم مدیریت صحنه. یعنی آمریکایی‌ها، سنتکام و همه نیروهای نظامی آمریکا الان در مرکز رژیم صهیونیستی هدایت میکنن این جنایات رو، و لذا آمریکا 100% در این جنایات سهیم و مقصر هست. و انشالله که همینطور که افکار عمومی جهان امروز متوجه شده و جهتگیری اصلی شعارهای خودش علیه آمریکا که امروز هم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است قرار داده، انشالله روز به روز این ماهیت روشن‌تر بشه و بتوانیم با افشای ماهیت این جنایاتی که در تاریخ معاصر هیچ جنگ و جنایتی نیست که دست آمریکا توش نباشه و مدیریتش با اون نباشه، این افشا بشه و انشالله سامان پیدا کنه وضعیت جهان. البته در مورد بحث اقتصادی، اولا تحریم اقتصادی قبل از تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد. بعضیا فکر میکنن که ما چون لانه جاسوسی رو تسخیر کردیم، دیپلمات‌ها و جاسوس‌های آمریکایی رو گروگان گرفتیم، این اتفاق افتاد. نه، قبلش اصلا آمریکا به هیچ عنوان تحمل نمیکرد جمهوری اسلامی ایران رو. هم منافع نامشروع خود رو در کشور از دست داده بود در ایران اسلامی، هم نگران این بود که این فرهنگ منتقل بشه به کشورهای همسایه و جهان اسلام و منافع بیشتری از اون در جهان اسلام به خطر بیاندازه. لذا اونا به دنبال این بودن که با اعمال کودتا، با هر روشی روند انقلاب رو متوقف کنن و وضعیت رو برگردونن به قبل از پیروزی انقلاب اسلام. حالا یا شاه رو برگردونن به ایران، یا اینکه مهره‌هایی رو در کشور ایران بچینن که بتونن منافع اونها رو تضمین بکنن. لذا این بحث تسخیر لانه جاسوسی که خواسته به حق ملت بود، بعد از بخصوص پناه دادن به شاه و اینکه به هر حال او باید میومد در ایران محاکمه میشد، خواسته ملی بود، این اتفاق افتاد. البته من در رابطه با تحریم، چون رادیو اقتصاد هم هست، مطالبی فکر میکنم لازم گفته بشه. تاب‌آوری مردم ما واقعا درسی بود برای ملت های دیگه. خب شما الان میدونید غزه سال هاست محاصره است و تحت فشار،
و البته یه انتخاب ها.
بله بله، دقیقا
یه انتخاب. دقیقاً. چون یه وقتی مثلا چون داریم آزادانه میشنویم میبینیم، بله، مخالفت هایی میشه، بله، اصلا نظری میشه، اصلا بله، چرا ما باید این کارو بکنیم؟ ولی واقعیتش اینه که اون مگه حقی برای ما قائل میشه؟ بله. گیرم که اصلا بگیم که خب باشه بسم الله، ولی مگه حقی برای ما قائل میشه؟ یا حقی مگه برای بقیه قائل شده که برای ما هم بشه؟
دقیقاً.
ما رفته رفته انقلاب اسلامی 57 به نظرم میرسه شاید اون ایام این بود که شاید داریم تندروی میکنیم، ولی واقعیت اینه که با ما قبل از انقلاب 57 بعد کرد. اینم غیر قابل انکاره.
به هر حال ما یه جنگ شناختی الان داریم که دقیقا همین القاعات رو میکنه که اگر شما دنبال آمریکا ستیزی نباشید، کوتاه بیاد و یک روابط بین المللی عادی داشته باشید، همه منافعتون تأمین میشه، مثل بعضی از کشورهای دیگه‌ای که چنین وضعیتی دارن. اما این آدرس غلطی که داده میشه. اولا همونطور که فهمونید قبل از انقلاب اسلامی، خب ما بحث ملی شدن صنعت نفت رو داشتیم، خب اینها تحمل نکردن، چیزی که به نفع کشور ما بود رو مقاومت کردن و شعار رو برگردوندن و غارت کردن منابع ملی رو. در انقلاب اسلامی هم همینطور که هدفش آزادی و استقلال، ما برای استقلال و آزادیمون بایستی هزینه بدیم، این که درش تردیدی نیست، چون یکی از برحال آرمانهای انقلاب اسلامی استقلال هست، حکومت مردمی است، مردم بایستی در حکومت نقش مستقیم، نه لیست انتخابات مجلس در زمان شاه بره سفارت آمریکا اونجا تایید بشه بعد بیان به آرای محدود مردم بگذارن. خب این وضعیت واقعا زیبنده ملت با این فرهنگ کهن و این موقعیت بسیار مهم استراتژیک نیست، نبود. به هر حال این انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد، من عرضم اینه که به هیچ عنوان آمریکا نمیتونست تحمل بکنه این نظام رو در این منطقه از دنیا و به دنبال برگردوندن اوضاع بود. بلذا به هر اقدامی دست میزد و تسخیر لانه جاسوسی هم به نظر من یک اقدام بازدارنده‌ای بود که نشون بده ما نباید به تعظیم امام فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب همین هم شد.
بله.
حالا یک عملیات پنج عقابی هم در صحرای طبس انجام دادن برای آزادی گروگانا که اونم الحمدلله به لطف خدا شکست خورد و نشون داد که اون قدرت پوشالی که اونها تبلیغش رو میکردن چنین نیست. امروز این منطقه کوچک غزه، این ملت مقاوم نشون داد که در مقابل این دنیای سکوبان بس رژیم صهیونیستی نیست، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، اینا همه اومدن تو صحنه عیان، نتونستن با این ملت کوچک به جایی برسن. حالا به قدرت نظامیشون حمله نمیکنه، به مردمشون حمله میکنه.
بله.
به زن و بچه و کودک. خب این واقعا نشون دهنده 30 سال و این در حقیقت پیام عاشورایی است که ملت ایران داد که در جنگ تحمیلی که قدرت اصلی رو ایثار، اخلاص، پایمردی ملت در مقابل این استکبار و قدرت جهنمی نشون میده و انشالله که این جهانی بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم آقایان، ساعت 10:36 است و شما دارید ویژه برنامه روز 13 آبان رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. این ویژه برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت، بنابراین خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. تصاویر هم به طور تا ساعت 11:30 تصاویر هم الان از حضور باشکوه مردم در یک روز سرد پاییزی خانم جمشیدیان در سنندج کردستان دیدنی است، در کنار بقیه تصاویر که داریم از حضور مردم میبینیم. شنونده و همراه ما باشید.
جاسوسی همان به دست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده بدون اجازه و اطلاع صاحب آن است. این کار یک جرم سازمان یافته علیه امنیت ملی است، چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور در اختیار کشوری دیگر قرار می گیرد. سفارتخانه برخی کشورها را شاید بتوان یکی از محبوب‌ترین وسیله‌های جاسوسی دانست، اما تاکنون فقط یک سفارتخانه در دنیا وجود داشته که می‌توان به سری‌ترین تجهیزات جاسوسی آن دست پیدا کرد. سفارتی که بر انقلاب دوم مردم ایران توسط دانشجویان فتح شد. بررسی تجهیزات و ابزارهای به کار گرفته شده در این سفارت پرگویای این است که این لانه جاسوسی مکانی قدرتمند برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران بوده است.
اینجا اتاق شنود هستش و آمریکایی‌ها تمام تهران رو توسط این دستگاه‌ها شنود می‌کردن، در واقع به اطلاع ساواک می‌رسوندن، محدوده شناسایی می‌شد و فرد انقلابی رو سریع دستگیر می‌کردن. دستگاه‌های سیستم ماهواره‌ای هستش که ارتباطات رادیویی با منطقه داشتن، یعنی نه تنها ایران بلکه کل کشورهای خاورمیانه در واقع ساپورت اطلاعاتیش از اینجا صورت می‌گرفته و همچنین دریافت و ارسال دستگاه‌های در واقع چند رسانه‌ای به صورت نوار صوتی و تلکس در واقع اینجا استفاده می‌شده.
اگرچه در آن زمان منهدم شدن هلیکوپترها و هواپیماهای آمریکایی توسط شنهای طبس پروژه نجات جاسوسان را با شکست مواجه کرد، اما تاریخ گواه این است که این آخرین تلاش آمریکایی‌ها برای جاسوسی و تحریم علیه ایران نبود. شاید اولین آنها به 17 اردیبهشت ماه سال 1374 برابر 7 می سال 1995 باز می گردد. زمانی که دستورالعمل اجرایی تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا صادر شد. این اولین باری بود که غربی ها در دوران معاصر ایران را تحریم کردند. اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران هم در همین دوران صادر شد. اما بعد از کودتای 28 مرداد تا سال 1357 دیگر خبری از تحریم‌های آمریکا نبود. بعد از انقلاب اسلامی دوباره تحریم‌ها بازگشتند. غربی‌ها فکر می‌کردند تحریم‌ها ابزار مناسبی برای متوقف کردن جمهوری اسلامی ایران از مسیر انقلاب اسلامی باشد. اما در عمل چنین نشد. 17 آبان ماه سال 1358، 4 روز پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان انقلابی، جیمی کارتر صادرات تسلیحات و جنگ افزار نظامی به ایران را ممنوع کرد. این نخستین تحریم‌های اقتصادی بعد از انقلاب بود که تمام طول جنگ هم ادامه پیدا کرد. همچنین در 23 آبان ماه سال 1358 با فرمان اجرایی دولت آمریکا تمامی دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی مسدود شد. سپس در 8 فروردین ماه سال 1359 هر گونه صادرات به جز غذا و دارو به ایران ممنوع گردید. در 27 فروردین ماه سال 1359، درست چند ماه پیش از آغاز جنگ تحمیلی، با صدور فرمان دیگر، آمریکاییان از هر گونه معامله مالی با ایرانیان منع شدند و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد و تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز توقیف شد. در دور دوم تحریم‌ها با اوجگیری فعالیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی و به خصوص با پیروزی‌های مقاومت در لبنان، وزارت خارجه آمریکا در 3 بهمن ماه سال 1362 جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم بین‌المللی قرار داد و شدیدترین و سخت‌گیرانه‌ترین کنترل‌ها را در خصوص صادرات به ایران وضع کرد. سرانجام در دولت دموکرات بیل کلینتون نیز تحریم اقتصادی ایران با جدیت و سرسختی و با هدف ضربه زدن به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت. در روز 16 اردیبهشت ماه سال 1374 هر گونه تجارت، صادرات و واردات و سرمایه گذاری متقابل بین ایران و آمریکا ممنوع شد و به این ترتیب تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران شکلی همه جانبه و تمام عیار به خود گرفت. اگرچه در 27 دی ماه سال 1394 بخشی از این تحریم‌ها برداشته شد، اما به دنبال خروج آمریکا از برجام و به خصوص از 14 آبان ماه سال 1397 تحریم‌ها تشدید شد، به طوری که مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ تمدن انسان نامیدند. تحریم‌هایی که از پیش از فرو ریختن دیوار لانه جاسوسی آمریکا در ایران شکل گرفته بود و به عقیده مسئولین وقت همچنان ادامه داشت.
بعد برجام ما برای گرفتن هر کدوم از حقوقمون مجبور بودیم مبارزه کنیم، چون خب آمریکایی‌ها دوستان این مردم نیستن، دوستان این کشور نیستن، و برای همینم برای هر امتیازی که قرار بود تو برجام ازشون بگیریم، انگار که دارن از تمام وجودشون یک قسمتی رو میکنن، چون این تحریم‌ها رو راحت به دست نیاورده بودن. این تحریم‌ها رو از جریان لانه جاسوسی دنبالش بودند تا جنگ ایران و عراق، تا ابتدای بحث هسته‌ای در سال 81. از همون زمان میخواستن کشور رو تحریم بکنن، خودشون تحریم کرده بودن، ولی دنبال این بودن که تحریم‌های خودشون رو با تحریم بین‌المللی مشروعیت ببخشن.
یاد از آن روزی که ایران مکتب ایمان شد، سردی باد خزان نارا و بار جان شد، دفتر جان غرق خون در 13 آبان شد. این زمان ای دانش آموزان به دل یاداری، ایران پیروز از خون یاران شد، ایران پیروز از خون یاران شد.
خب خب ما داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی که در استودیو برنامه حضور دارن. باز هم خوش آمد میگیم خدمت آقای دکتر افشار. امروز ویژه برنامه پایان سلطه رو از رادیو اقتصاد داریم تقدیم شما میکنیم، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آقای خیرخواه، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، آقای دکتر شما صحبتتون رو داشتین بیان می‌فرمودین، ما پیامک هم داشتیم خصوصا در مورد اون کتاب‌هایی که اشاره کردین، حدود 70 جلد کتاب درست از اسناد اون لانه جاسوسی آمریکا در واقع به چاپ رسیده و جالبه که شنوندگان عزیز دارن اشاره میکنن که ای کاش این کتاب‌ها رو بیشترش می‌کردین، بیشتر به چاپ می‌رسید و توی رادیو حتی به صورت صوتی.
بعد یک از شنوندگان ما برام پیام کوتاه دادن در همین رابطه، ولی آنچه که یه اشاره کوتاهی هم بین صحبت‌های جناب عالی بود، این که آمریکایی‌ها از همون اول انقلاب تحریم‌های ایران رو شروع کردن. خب این تحریم‌های اقتصادی در جهان امروز هر چیز بیشتر و بیشتر فهرستش رو نگاه میکنیم، با هیچ کشوری آمریکایی‌ها این رفتار رو نکردن و در این حال هر مرحله انتظار داشتن که کشور رو تحت فشار قرار میدن، به اضمحلال و سختی و مسائل دیگری که دنبال کردن رو بیان میکردن میکشوندن و از این دار. و هر دفعه هم کنارش سردار افشار این جمله بود، یعنی همه کسایی که این رویدادها رو دنبال میکنن، خانم جنشین خیلی جالبه، قصد ما مردم ایران نیستش، ما نمیخوایم مردم رو محدود
بله،
بکنیم،
ما میخوایم که بله،
نظام جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار،
ولی مدام تحریم میکنن و بد عهدن.
مگه نظام جمهوری اسلامی رو کی نگاش مردم یا مردم پای چی ایستادن؟ آنچه که برآمده از انقلاب 57 همین مردمه. تفسیرتون در این باره بد عهدی و این مبانی فلسفی آمریکایی‌ها بیشتر بشنوید.
من راجع اون کتاب من این جمله بگم که اون مدت 70 جلد رو تجدید چاپ نشد، یعنی این کتاب هایی که اصل اسناد با یه تقسیم بندی به نسبت کشورها و موضوعی چاپ شد و تو کتابخونه ها پیدا میشه، اما اون چیزی که انتشار عمومی هست 11 جلد خلاصه این اسناد کتاب چاپ شده توسط دفتر تبلیغات حوزه علمی قم و در کتاب هایی که منتشر شده در کتاب فروشی ها احتمالا پیدا بشه، ولی کلا کم کار شده در قضیه، من قبول دارم واقعا. در مورد این فرمایش استالی و بحث بدعهدی ها و تحریم ها و اینها، ما اصلا یکی از خواستهای دانشجوی پیرو خط وای بود که غیر از بحث برگردن شاه به کشور، اموال بلوکه شده رو آزاد کنه. این دو تا بود، سومیش هم این که قرارداد الجزایر و عدم دخالت در جمهوری. سه تا خواسته دانشجویان بود که هماهنگ شده بود با مسئولین نظام. دومیش که یعنی اموال بلوکه شده است، درست بعد از پیروزی انقلاب اموال بسیار زیادی، حالا من ارقامش یادم نیست ولی مشخصه دقیقاً، که اینها رو شاه برده بود خارج در بانک‌های آمریکایی، اینا همه بلوکه شد و اجازه برداشت به ما نمیدادن. یعنی این تحریم از همون درست 22 بهمن بعد از پیروزی انقلاب، انقلاب اسلامی شروع شد و فشارهای دیگه، یعنی به هر حال آمریکا هر چقدر که میتونست و دستش میومد میتونست بر علیه ما کار میکرد و سعی هم میکرد که این فشار رو بر ملت ایران وارد کنه. ببینید خب همونطور که فرمودید انقلاب اسلامی برآمده از اراده ملت بود، اون موقع در مناسبت‌های مختلف هم مردم در صحنه بودن حمایت میکردن، ولی زب برای اینکه این تاب‌آوری مردم رو محدود کنه، فشار بیاره، هر نوع فشار اقدامی رو در بر علیه ملت ایران، بر علیه کشور ایران انجام میداد. من حتما لازمه تاکید بکنم که اگر واقعا این انقلاب اتفاق نمی‌افتاد، بسیاری از قله‌هایی که امروز فتح شده بود در بخش دانشی، در بخش دفاعی، در بخش دیگه، اینا اتفاق نمی‌افتاد. ما یک کشور وابسته بودیم. حتی بحث معیشتی، حالا بعضی‌ها میگن معیشت ما امروز اینطوریه، اولا این مشکل معیشتی فقط در ایران نیست، خیلی از کشورها حتی کشورهای پیشرفته مشکلات تورم، گرانی، کارتون خواب و به هر حال بی‌خانمان هست، اینو که ما همه جا داریم می‌بینیم. دلیلش هم همین جنگ افروزیاس ها، یعنی روسیه اوکراین، خود چقدر به اروپا فشار آورد، وضعیت اقتصادی اونها رو به چالش کشید که خود اینها باعث شدن و موارد دیگه. پس بنابراین اینطور نیستش که همه جای دنیا یک وضعیت سامانده داده شده و وضعیت روبرایی دارن و فقط کشور ما مشکل اقتصادی داره. این یک. دو، این که خب بسیاری از این مشکلات معیشتی ناشی از همین فشارهای اقتصادی دشمن هست و البته خب ما زمینه‌های داخلیمون هم برای توسعه و تقویت بیشتره، یعنی دولت‌ها بهتر باید کار کنن، توانمندی‌ها و منابع داخلی رو بهتر به میدون بیارن. امیدهایی هم هست الحمدلله فرایندی که الان دولت محترم داره، مسئولین اجرایی دارن، یه امیدهایی برای آینده به ملت ایران داده که ما انشالله بتونیم روز به روز مشکلات معیشتی مردم رو کمتر بکنیم. ولی همون حرف اول من، اگه واقعا ملتی دنبال عزت و استقلال و آزادی هست، هزینه هم باید بده و این هزینه رو ملت پذیرفته و البته باید مشکلات رو به حداقل رسون.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر افشار. جالبه که شما توی صحبتتون اشاره کردین به این که اون انقلاب که اتفاق افتاد خیلی جهان مثلا سر و صدا نکرد، خیلی نگاه نکردن، ولی به محض تسخیر لانه جاسوسی این بود که همه نگاه ها اومد به سمت ایران که حالا چه خبره، چی شده. و جالبه که یاد فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه افتادم که ایشون تسخیر لانه جاسوسی رو با عنوان انقلاب دوم نام گرفته و گفتن که انقلاب دومه، یعنی انقلاب 57 اول و اون تازه انقلاب دوم.
انقلاب دوم که بالاتر از انقلاب بالاترش هم فرمودن
و این نشون میده که چقدر مهمه و در واقع بعد عهدیا و تحریم های آمریکا هم دیگه خودشو نشون داد. اصلا آمریکا خودشو به جهان نشون داد دیگه با این رفتار. خیلی متشکرم آقای دکتر افشار، صحبتی اگر دارین بفرمایید.
ببین این بس انقلاب دوم رو خب ما واقعا باورمون نمیشد امام اینطور حمایت بکنن. وقتی که دانشجوها وارد لانه جاسوسی شدن، خب قبلش با امام هماهنگ نشده بود، چون نظر سیاسی مصلحت دیده نشد که مسئله به مشورت امام گذاشته بشه. گفتن که شما وارد لانه جاسوسی شدید، اگر ایشون عدم رضایت داشتن، نظام موافق نبود، بلا فاصله سفارت رو تخلیه کنید. این برنامه دانشجویان بود. اما وقتی که امام فهمودن این انقلاب دوم و بالاتر از انقلاب اول هست، یک نشاط و شادابی در کل این جریان دانشجویی اتفاق افتاد. دلیلش هم خیلی روشنه. برها ما در انقلاب اول با رژیم شاه می جنگید ملتمون، اما در این انقلاب دوم با رأسی که اون حامی شاه بود و او رو سر کار آورده بود ما جنگیدیم و الحمدلله به توفیقاتی هم دست پیدا کردیم.
متشکرم از شما دکتر افشار. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ویژه برنامه پایان سلطه در روز 13 آبان 1402.
درود به ایران و ایرانی و آوای اقتدار ایران زمین.
درود به اقتداری که مرهون و مدیون صدای همدلی است.
درود به عزتی که به برکت خون آلاله‌های رنگین پا گرفت.
درود به گلگون کفنان عاشق که جان دادند برای آرامش امروزمان.
اینجا ایران است. ایران است. ایران. خب 10:52 است و امروز روز 13 آبان. مردم در سراسر کشور در راهپیمایی حضور دارند با وجود آن که یک روز سرد پاییزی رو همراه با بارندگی در بسیاری از شهرها به خبر داشتیم و سپری میکنیم. حضور باشکوه دانش آموزان به عنوان پیش قراولان روشن ضمیر و با بینش امروز نسل معاصر ایران، دانشجویان به همین ترتیب آگاه و بیدار و آشنا به مسائل امروز ایران و منطقه و جهان و از همه در کنار این نیروی زنده و زنده دل و روشن ضمیر و آگاه و پویا در ایران امروز، زنان و مردان هستند که در مراسم 13 آبان شرکت کردند.
الان تصاویر دوستان مرکزی
13 آبان 1402 متفاوت‌تر از خانم جمشید از هر روز دیگری و آقای اسدی هم برای ما گزارش خواهد داشت و بریم به سراغ ایشون که برای رادیو بیشتر خواهند گفت از آنچه دارن مشاهده میکنن.
بله بشنویم گزارش آقای اسدی رو.
باز هم شکوه، باز هم غیرت، باز هم صلابت، باز هم همدلی و همراهی مردم همیشه آگاه و پیروز ایران. روز 13 آبان و حضور همه اخشار در این راهپیمایی باشکوه که همینک در بین عزیزانی که در این راهپیمایی حضور دارن، نیروهای همیشه حاضر و زحمتکش هلال احمر و امدادگر هم بسیار بسیار خوش درخشیدن. در خدمت چند تن از عزیزان امدادگر جمعیت هلال احمر هستم، با ایشون صحبت می‌کنم. سلام بر شما.
سلام، درود بر شما.
خدا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، زنده باشید.
زنده با، درود بر شما.
سلام، شما خسته نباشید. سلام، ممنونم.
سلام، ممنونم.
13 آبان واقعا روز خدا، روز استکبار ستیزی، روز مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر دشمنان اسلامه.
زنده باد. این حضور چه پیامی داره؟ شما به عنوان نیروی امدادگر داری به هموطنان و به همه کسانی که نیاز به کمک شما دارن چه پیامی رو میرسید؟
ما پیامی که میخوایم به ملت عزیز بگیم اینه که همیشه مردم پشت پناه این نظام هستن و همیشه و همه جا حضور پیدا میکنن.
درود بر شما. متشکرم هموطنان عزیزم، کنار شما هستیم. دانش آموزان با پرچمهایی که در دست گرفتند و کنار نسل‌های مختلف قدم‌های استواری رو برمی‌دارند و این مسیر و جریان ادامه داره. زنده باد آزادی و استقلال و شرف ملت ایران.
گزارش آقای اسدی رو شنیدیم. آقای اسدی در میان مردم در مراسم راهپیمایی امروز و رئیس مجلس و البته عده از مسئول مقامات هم در میان مردم.
بله، الان سخنرانی آقای دکتر قالیباف هست که
صدای ایشون رو داریم میشنویم. اگر موافق باشین بریم بخشی از سخنران امروز مراسم رو رئیس مجلس شورای اسلامی رو بشنویم.
دیشب گفت که دیگه من نیستم که میگم اینها یه خانه عنکبوتیان. امروز همه دنیا فهمید که اینها یک خانه عنکبوتی هم.
سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا آغازی بر پایان سلطه.
سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یادآور چند حادثه و حماسه بزرگ در ایرانه که همه به نوعی با سلطه‌جویی مستبدان و روش برخورد ملتمون با اونها مرتبطه.
و امروز ایران در جوش و خروشی تاریخی ادامه بیداری ملت ایران از خرداد 42 تا به امروز 13 آبان 1402 است. امروز نمادی از بیداری ملی نسل نوجوان و جوان در کنار ملت بیدار ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین عشق و ایثار. همچنان با شما هستیم با ویژه برنامه پایان سلطه از رادیو اقتصاد و آقای خیرخوا همچنان گفتگومون رو ادامه میدیم.
من بایلم که خانم جمشیدیان بله. از سردار افشار یک نکته خیلی مهم رو بپرسم.
بفهمیم.
ما بلد نبودیم که چگونه باید استقلال رو ترجمه کرد، اما انقلاب اسلامی آموخت. اتفاقا آرزوهای تاریخ 100 ساله یا 120 ساله ایرانی ها، ما ملت ایران هم دنبال این بود. سردار، انقلاب اسلامی اگرچه پیام های خودش رو در همون سال نخست تونست که آشکارا به پیروزی و موفقیت برسونه که مردم هم در این میدان حاضر بشن، اما دفاع مقدس درس های بزرگی به ما داد. از جمله شاید برای کسی که انقلاب 57 رو دیده و کسی که دفاع مقدس 8 ساله رو دیده، سالهای تحریم رو دیده و همچنین فرض و فرودهای مختلف سیاسی داخلی خارجی رو هم تجربه کردیم و دیدیم، آنچه که امروز داریم در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی آمریکا به خصوص صحبت میکنیم، حاصل یک تجربه گرانسنگ تاریخی است. چرا این جمله رو میگم؟ از مشاهده دانش آموزان، اگر این فهم متبادر نشده باشه و دانش آموز امروز ایران متوجه جهان خودش نباشه، شاید در یه همچین روزی اینطور با شکوه قدرتمند حاضر نمیشد. ارزیابیتون از این آموزه‌ها و به ویژه بازخوانی دقیق و درست و واقعی اون چیه که ما رو چگونه میتونه قدرتمندتر کنه و مقاوم؟
به هر حال